ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها
هلو؟
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
نوبت میرسه به گفتگوی ویژه رادیو فردا در ارتباط با اعتراضات اخیر در ایران. بر اساس گزارش‌ها در چند روز گذشته و روز شنبه نیز در چند شهر ایران راهپیمایی‌هایی در حمایت از حکومت جمهوری اسلامی و محکومیت اعتراضات سراسری اخیر برگزار شده است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز با پخش ویژه برنامه‌های حماسی همچنان در حال پوشش گسترده این دست راهپیمایی است. این اقدامات در حالی است که برخی گزارش‌ها حاکی از ادامه اعتراضات پراکنده در چند شهر ایران است. در همین حال نگرانی‌های زیادی درباره بازداشت‌های گسترده معترضان از سوی فعالان مدنی و حقوق بشری ابراز شده است. تظاهرات اعتراضی نه به گرانی نخست از هفتم دی ماه در مشهد و چند شهر دیگر ایران آغاز شد، اما با تداوم این تجمعات معترضان علاوه بر شعارهای اقتصادی، شعارهای سیاسی علیه رهبر و مقامات جمهوری اسلامی سر دادند. با این مقدمه موضوع اعتراضات در ایران و خبرهای پیرامونی آن را با دو میهمان این برنامه، تقی رحمانی فعال ملی مذهبی در پاریس و عمار ملکی پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه تیلبورگ هلند را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهیم. هر دو میهمان گرامی این برنامه ما را از طریق خط تلفن همراهی می‌کنند. خوش اومدید آقایان رحمانی و ملکی به این برنامه. اجازه بدید با آقای رحمانی شروع کنم. آقای رحمانی، برخی مقامات حکومتی ایران در این چند روز گذشته اعلام کردند که به گفته اونها بساط اعتراضات در کشور جمع شده. آیا با توجه به تحولاتی که الان از داخل ایران شاهد اون هستیم، این موضوع بیانگر پایان اعتراضات در ایران هست؟
ببینید، پیشبینی که اعتراضات جمع شده بسیار سخته، ولی اون که مشخصه حضور امنیتی بسیار گسترده و در این حال دستگیری دانشجویانی که احساس میکنن که میتوانن خطرناک باشه، و از یک طرف دیگر نکشیدن اعتراضات به شهرهای بزرگ، جناح سرکوب در ایران که به صلاح امیدوار کرده که اعتراضات رو جمع کرده. ولی به نظر من با توجه به نپیوستن اقشار الیت جامعه و هر علتی که جای نقد بررسی داره حالا، و همچنین شناخته نبودن رهبری تظاهرات، رهبران تظاهرات قابل اعتماد باشن، باعث شده که اخشار زیادی عملا نپیوندن. این خود به خود کمک میکنه کنترل بشود، ولی که اعتراضات جمع بشود ممکنه در یک زمان دیگه مثل آتش فشان دوباره سر برآورد، چون مسائل اصلی و ریشه‌ای برای اعتراض در جامعه ایران با وضع فعلی اقتصادی سیاسی به نظر من سر جای خودش است.
آقای ملکی، آقای رحمانی اونطور که من برداشت کردم معتقدن که نبود رهبری و نپیوستن اقشار الیت جامعه به این اعتراضات، به نظر میرسه که آتش این اعتراضات کمی فروکش کرده. آیا با توجه که ما الان شاهد هستیم برگزاری راهپیمایی حامیان حکومت هم در چند شهر ایران برگزار شده، نشانه‌هایی از پایان اعتراضات اخیر در ایران میبینید؟
بله، همین دلایلی که در سایه رحمانی هم بهش اشاره کردن، باید یک چیز اضافه کرد که این اعتراضات سازماندهی شده ای مانند اعتراضات جنبش سبز نبود. یعنی همون بحث رهبری خب نقش مهمی داشت، خود جوش بوده و البته خب گسترده بوده، شکل دومینویی تکرار شد، و از این منظر هم به نوعی فروکش کردنش، اون هم با سه اصطلاح دلیل عمده. یکیش بحث سرکوب و امنیتی کردن نقاط مختلف بوده، یکیش بحث به محدود کردن شدید اینترنت بوده و به نوعی بستن شبکه پیامرسان تلگرام بوده، و این عوامل درست باعث شده که این یه مقدار فروکش کنه. هرچند که هنوز هم در شبهایی هم که به نظر میاد که کاملا خاموش شده، میبینیم که در گوشه و کنار کشور در نقاط مختلف به نوعی هنوز اعتراضات هستش، که امروز اعلام شدش که به 101 شهر در هر صورت رسیده. یعنی هنوز نشون میده که به رفتارش پیدا میکنه، هرچند کم شده. از این منظر یک نکته ای که در اصل مهمه اینه که اعتراضات هیچ تغییری حاصل نشده، یعنی با توجه به تمامی صحبت هایی که شده، اعتراضاتی که شده، شعارهایی که مردم دادن، حتی اون گروه هایی که گفتن که بعد مردم مطالبات دارن، هیچ تغییری نسبت به هیچ کدوم از این مطالبات که به صورت پراکنده بوده انجام نشده. از این منظر نمیشه انتظار داشتش که وقتی به نوعی علت تغییری درش ایجاد نشده، معلول هم تغییری کنه. اعتراضات ممکنه دوباره حالا یک چند روزی نباشه، دوباره ببینیم که به یک مناسبتی با یک جرقه‌ای دوباره شکل بگیره. از این جهت اون چیزی که حتی در زمانی مثلا میگفتن دیگه اعتراضات 88 جنبش سبز پایان یافته و اینها، با توجه به اینکه فرضاً رهبران رو مسئول کردن، شاید میتونستن یه حدی از پیش بینی رو بکنند، ولی واقعیت که در مورد این نوع اعتراضات هیچ نوع پیش بینی رو نمیشه کرد و همونجوری که شروع شدش میتونه بار دیگه هم شروع پیدا کنه و تا وقتی هم که واقعاً یک پاسخ مطالبات داده نشده باشه، هر زمانی میشه در سال‌های آینده، در ماه‌های آینده، در هفته‌های رو پیش رو ببینیم که دوباره آغاز بشه اعتراضات.
آقای رحمانی، آقای ملکی اشاراتی هم داشتن به اعتراضات سال 88. چند روز پیش هم محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران مدعی شد که اعتراضات سال 88 به مراتب سنگین‌تر و عمیق‌تر بود از اعتراضات سال 96. چقدر با این بخش از صحبت‌های فرمانده کل سپاه پاسداران ایران موافقید؟
از یک لحاظی که رهبری داشت و در لایه‌های حکومت و نظام ایران شکاف انداخت، شکافی که هنوز جمع نشده، اون اعتراض درست بود. عرف ایشان درسته، ولی این طب درست نیست. این مفهوم لایه‌هایی از اخشار جامعه به هر شکل، شامل ارتش بیکاران، نارضایتی از فساد، ناامیدی اومدن، اینم نمیشه دست کم گرفت. این لایه‌های آتش فشانی گاهی منجر به پیروزی نمیشن، ولی ممکن است تأثیرات بسیار مهمی بذارن. ببینید یک مدار بسته‌ای از مدیریت در جامعه ایران شکل گرفته که این مدار بسته همه رو ناامید کرده. یه آقازاده با یه رانتش میشه فیلمساز، یه آقازاده میشه با یه خانم هم هنرپیشه ازدواج میکنه، بعد میگه من آدم مستقلیم، بعد آقای خاتمی مثلا در مراسم عقد ایشان شرکت میکنه. از این داستانا این مدیریت بسته یک لایه‌ای رو به شدت متاثر و منفی میکنه. من از این لحاظ معتقدم این اعتراضات هم خیلی خیلی مهمه. این اعتراضات نباید دست کم گرفت. اگرم خاموش بشود، این موج‌های پی در پی در درون خود نظام، حکومت، لایه‌های الیت قدرت و سوال‌های زیادی در افکار عمومی جامعه ایجاد میکند. ببینید مدیریت بسته ای که اصلاح طلب اصولگرا هر دو گیر کردن، این مدیریت بسته رو این اقشار میبینن و اقشاری هم که به اینا نپیوستن از این مسئله عصبانی هستن و انتظار دارن حل بشه. پس این موج ایجاد خواهد کرد. نیست که سخن آقای فرمانده سپاه به لحاظ تشکیلاتی حرفش درسته، ولی اینا معمولا خطره که جلو چشمشانه میبینن، چون اونجوری فکر میکردن جنبش سبز در تهران چون مستقره و تهران اصلی ترین شهر تهرانه، ایران امکان باید ممکن بود ما دست بدهیمش کل کنترل رو. بعد خیلی مسئله پیش میاد، همچنین روز عاشورا دست دادن، ولی این چون میگن تو شهرهای کوچیک بوده، بزرگ نشده، زیاد مهم نیست. ولی این اعتراض هم نباید دست کم گرفت. اعتراض به کل مدیریت بسته‌ای که الان در درون حکومت در جریانه چیزی کمی نیست.
آقای ملکی، مقامات حکومتی ایران این اعتراضات اخیر رو دسیسه خارجی خواندن، از جمله نام آمریکا، اسرائیل و عربستان رو بردن و این کشورها رو متهم کردن که در این اعتراضات دست داشتند. آیا نشانه‌هایی از نفوذ خارجی‌ها رو میشه در این اعتراضات مشاهده کرد؟
این اساساً این که خب اتهام همیشگی جمهوری اسلامی هستش. این اعتراضات رو هم مثل اعتراضات جنبش سبز، مگه اعتراضات جنبش سبز که در اصل اعتراض به انتخابات خود جمهوری اسلامی بود، کسانی که کاندیداها بودند، یکیشون رئیس مجلس بود، یکیشون نخست وزیر سابق خود جمهوری اسلامی بود، و اونها رو هم وابسته به اسرائیل و آمریکا و حالا اون موقع شاید خیلی عربستان مد نبود و این درگیری با عربستان انقدر اوج نگرفته بود کمتر میگفتن. ولی این چیز جدیدی نیست. یعنی اینکه هر نوع اعتراضی در ایران در نهایتاً چه در شکل اعتراضات و تظاهرات گسترده‌ای که حالا جنبش سبز و این تظاهرات سراسری دیدیم باشه، و چه حتی در حد نوعی مخالفت‌های گروه‌های محدودی باشه، مثل همین دوستان ملی مذهبی، آقای رحمانی هم یکی از اون بازداشت شدگان بودن، در اون سال‌ها هم می‌گفتن که اینها به نوعی با ارتباطاتی که با خارج داشتن می‌خواستن براندازی کنن. یعنی این یک چیز نخنما شده و تکراری هستش که جمهوری اسلامی میگه. این که در هر صورت در هر دنیای زندگی می‌کنیم که کشورهای مختلف به نوعی در مورد مسائلی که در کشورها به وقوع می‌پیونده موضع می‌گیرند، دغدغه دارند، منافعی دارند، ممکنه به نوعی سعی بکنن اون رو تقویت کنن یا تضعیف کنن، چیز عجیبی نیست. بعد این هم اساسا عجیب است که جمهوری اسلامی ادعا میکنه که خودش به شکل بسیار به نوعی وحشتناک و به جنایتکارانه در یکی از اعتراضات مدنی مسالمت آمیز کشوری مثل سوریه دخالت کرده و اون رو به نوعی به یک فاجعه به نوعی شاید دوران و قرنی تبدیل کرده، بعد حالا میگه که فرزند به دیگران دارن دخالت میکنن به دلیل مواضعی که فرزند 4 تا مقامات سیاسی در صد کشورها میگیرن و این چیز خیلی عجیبی هم نیست، عرف دیپلماتیک هم چیز عجیب نیست. این که میگن در صد افرادی بودند و نفوذی داشتند و شخصی فرستادن و برنامه چیدن، اینها هم که باز دوباره خودشون رو زیر سوال میبره، واقعا عجیب هست. در اینه که در اگر این نیرو میتونه 101 شهر ایران رو به نوعی تکون بده، آدم بیاره توش، در صورت خب این نشون دهنده اینه که چقدر نفوذ داره، چقدر قدرت داره، یعنی اساسا دیگه جمهوری اسلامی کنترل از دستش خارجه. این به نظر میاد که در اصل از اون اتهامات همیشگی است که میزنن و نگاه نمیکنن که در جوانه به این هستش که در خودشون رو زیر سوال میبرن و نهایتا یک جور سر زیر برف کردن هست میدان مطالبات عموم.
بله آقای رحمانی، تاکنون صدها نفر در شهرهای مختلف ایران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بسیاری از فعالان مدنی و حقوق بشری از این قضیه ابراز نگرانی کردند. نکته اینجاست که در داخل کشور هم برخی از مقامات از جمله محمود صادقی نماینده مجلس هم نسبت به این دستگیری‌ها واکنش نشون داده. عمده نگرانی‌ها در این رابطه در رابطه با بازداشت‌ها چی است؟
این یه نکته بودم بعد بیم بپردازم. من نظر من در اینجا حکومت ایران شانس آورده که یک سری افرادی در خارج از کشور دعوت به اعتراض میکنن که یک سری اقشار از این افراد ابا دارن. این خودش باعث شده یه جا دامنه اعتراضات خود کاهش پیدا کنه. اتفاقا این که جمهوری اسلامی میگوید که دولت های خارجی که این حتی خود جناح راست هم برخی رد میکنن چون بهانه است، همونجور که از هر دنیا میشه استفاده کرد، ولی واقعیت ریشش در داخل و مشکلاته. اما یه نکته جالبی گفتید، اکثر این دستگیر شدگان که خودشون میگن فقط تو عراق تا الان 350 نفر بودن، آماره خودشون میگن بیش از 1000 نفر، عموما به جز دانشجوها که شناخته شدن آدمای بی کسی کاری هستن که حتی بی روالا آشنایی هم ندارن. در جنبش سر اگه نفت دستگیر میشد زود همه رسانه‌ای میشد. واقعا باید بینا رسید هم به خودشان و به خانواده‌هاشان و آگاهی داد، چون آدمای گمنام وقتی بازداشت میشن ضرب شد میشن بسیار شدیدتر میشه. من خودم تو دوره های مختلف تا وقتی این مقدار مثلا شناخته شده بودم انواع زندان ها رو دیدم. وقتی که گمنام باشی واقعا چل پرت میکنن به اصطلاح معروف، تا دفعه بعد این چیزا فکر نکنی. واقعیت اینه که روش دیگه هم بلد نیستن، همچون بعضی از ما ایرانی ها فقط روش به انقلاب بلدیم، فقط بلدیم انقلاب کنیم، حتی ضد انقلاب هم که باشیم بازم میخوام انقلاب کنیم. این مامورین حکومتی و چیزا چیزی آموزشی جز کتک زدن بلد نیست، رفتارشون هم همینطوریه. اینه به عنوان کسی که 14 سال تو زندان‌های ایران با ان در دههای مختلف بوده دارم میگم، افراد گمنام در به شدت شدیدی میشن، خانواده هاشون تهدید میشن و اینا باید به اینا توجه کرد، باید اسامی اینا منتشر بشه تا زودتر آزاد بشن و تحت فشار قرار میگیرن خانواده های اینا که حتی بیان این سری به اصطلاح ابراز توبه و نگرانی یا ندامت کنن که اینا همه درست نخنما شده، ولی برای برخی از نیروها ولی برخی فریب افکار عمومی به نظر من وجود داره. برخورد اینه که اگر اعترافی هم صورت میگیره باید این تو دادگاه باشه و شفاف باشه. اعتراف قبل از دادگاه در حقیقت سناریو الان چیزی که الان آقای محسن رضایی میگه در شمال ایران کشور همسایه شمال ایران جمع شدن قرار گذاشتن آذر حرکت کنن، حکومت ایران مثلا تو اسفند بیاندازن، ما شکست دادیم. خب این سناریو رو بازجوها میبرن توی برای بعد از متهم ها بعد برای این دانشجو، از این پول گرفتیم از اون پول گرفتیم و یه داستان درست میکنن. گفتم این داستان برای خودشان و نیروهای امنیتی خودشان و دادگاه ها بهانه میشود که زندانی تحت فشار قرار بدن. با توجه که خود بعضی از راستان میگن که
این مثلا این تظاهر نمیشه به عامل خارجی اصلی گرفت به نظر من. و این افرادی که در این تظاهرات شرکت کردن واقعیت اینه که اینو باید شناخته بشن به جامعه جهانی، به نهادهای حقوق بشر، به جامعه، تا کمتر تحت ضرب و شتم قرار بگیرن. چون به افراد گمنام تو زندان خیلی بیشتر سخت میگیرن.
یک پرسش مشترک دارم از آقای ملکی شروع میکنم. آقای ملکی، 16 فعال اصلاح طلب در بیانیه‌ای گفتن که هرچند وجه اقتصادی اعتراضات عمومی تر هست، ولی ریشه حل مشکلات اقتصادی در اصلاحات سیاسی و گسترش و تقویت نظارت‌های مردمی و کارآمد شدن استقلال نهادهای نظارتی و آزادی‌های مدنی و رسانه‌ای است و بدون پذیرش چنین اصلاحاتی نمیشه تغییرات اساسی و حل مسائل اقتصادی رو و به دست آوردن رضایت مردم رو جامعه عمل بهش پوشاند. نظر شما درباره اظهارات این فعالان اصلاح طلب چه است؟
واقعیتش اینه که این بیانیه رو که کسی میخونه و مواضع این فعالان سیاسی اصلاح طلب رو در حداقل 5-6 روز گذشته اگر رصد کرده باشه، رفتار اونها شبیه رفتار اون جناح سرکوبگر جمهوری اسلامی شده که به نوعی حق تیر میده به اونهایی که در اصل مأمور سرکوب هستن، توی خیابون جوانای مردم رو میکشن در تظاهرات و بعد میره به خانواده اون تظاهر کننده مصاحبه میکنه و به نوعی اونها رو میگه که اینها توسط دشمنان و آمریکایی‌ها و نمیدونم منافقین از این حرفا کشته شدن. این هم دقیقاً مثل اون هست. این بیانیه رو کسانی امضا کردند که حداقل سه نفرشون به صورت شاخص در چند روز گذشته اعلام کردن که هر کسی که میتونه به هر شکلی که میتونه این وضعیت رو باید جمع کنه، یا اعلام کردن که اینها یک عده‌ای از به نوعی کرکسان سرنگونی طلب هستن، در خیابان هستن. اینها حالا اومدن در انتهای این بیانیه میگن که خب دانشجو باید آزاد چند فضا باید چیز چه. خب این مسئله‌ای که واقعیتش اینه که این اتفاقی که افتاد، این تظاهرات هر چیزی که نداشت، یک بخشی از اون نگاه واقعیه که ادعای دموکراسی حقوق بشر توسط بخش مهمی از فعالان اصلاح طلب میشد و به مردم نشون داد. متاسفانه این جست حقوق بشری که الان گرفته میشه با اون چیزها نمیخوند. شاید اینها احساس کردن که با توجه به اینکه سرکوب انجام شده، بالاخره داره یه مقدار فروکش کرده اعتراضات، با توجه به متن بیانیه هم که نگاه میشه دغدغه اینها دارن که بالاخره میدونن که این اتفاق بسیار مهمی هستش، در آینده سیاسی اونها تاثیر میذاره، ممکنه بخش مهمی از کسانی که اومدن به صورت مشروط از سر ناچاری به اصلاح طلبان رأی میدادن ممکنه در انتخابات آینده سال 98 یا سال 1400 اقبال نداشته باشن. و باز دوباره در متن این بیانیه هم میبینیم که همون حرفای قدیمی که حتی تاکید شده که مردم با شرکت در انتخابات بارها مقبولیت و مشروعیت نظام و حکومت رو اثبات کردن. واقعا این افراد که بالاخره بزرگان این جریان اصلاح طلب هستن، فکر میکنن واقعیتش این هستش که مردمی که میان رأی میدن، آیا میان رأی میدن به مشروعیت نظام؟ آیا واقعا همین چیز خودشون باور دارن؟ و این واقعا تاسف‌آوره که بالاخره این مجموعه آنچنان خب دغدغه حفظ نظام رو داره. من بارها گفتم این جریان از اصلاح طلبی سالها صبور کرده، مسئلهش استمرار نظام هست، نه استمرار طلبی هستش. و از این منظر میگیم که در این بیانیه غیر از این شعارهایی که داده میشده که شعارهای کلی هستش که باید در سطح خشونت پرهیز بشه، باید میدونم مطالبات مردم برآورده بشه، هیچ عملا نگاه کنید یک دونه پیشنهاد عملی حتی داده نمیشه. جالب هست حتی سخنی از کلمه اصلاح ساختار قضایی گفته نمیشه، به دلیل اینکه این روزها آقای احمدی نژاد اومد درگیر این مسئله شده، اینها میخوان دل آقایون لاریجانی به دست بیارن. شما یک کلمه قضایی رو سرچ کنید ببینید در این بیانیه دیده نمیشه، در حالی که ساختار قضایی بزرگترین عامل فساد هست، بزرگترین عامل سرکوب هست، بزرگترین عامل همین گرفتن دانشجویان هست که خودشون میگن پیشگیرانه ما رفتیم گرفتیم. یعنی چی پیشگیرانه میتونیم بریم بگیم؟ در کدوم حکومت، در کدوم نظامی این کارو میتونن بکنن؟ متاسفانه یک بیانیه هستش که کاملا جست حقوق بشری هستش که نوع سوابق سخنان این افراد در 7 روز گذشته نشون میده که هیچ نشانی از صادقانه بودن اون ادعاها وجود نداره.
بله آقای رحمانی، آقای ملکی در مجموع نظر مثبتی نسبت به واکنش و موضع‌گیری های اصلاح طلبان و از جمله همین 16 اصلاح طلبی که بیانش رو من قسمتهایش رو در ابتدا خوندم نداشتن، شما نظرتون چه است؟
یه مقدار معتقدم که چند تا نکته مثبت توی این بیانیه هست که توی یادداشت هم توضیح دادم، حالا ریشه خارجی نداره دینا، ولی یه نکته هم که من با ایش موافق هستم این است که ببینید راه حلی که اینا پیشنهاد میکنن راه حل دو جناحه که بقیه بیاین دنبالشان. این دیگه جواب نمیده. دوره اصلاحات ملی مذهبی ها نسبت آزادی ها دانشجو این کار کردن، شاید بعدن هم بکنن، ولی یه بحث این دیگه جواب نمیده. ببینید یک مدیریت بسته راندخوری وجود داره که این راند خیلی منافع ایجاد میکنه. ببینید برخی از اصلاح طلب ها شاید در اون پستی که هستن صلاحیت داشته باشن، ولی این پست به خاطر صلاحیت بهشان ندادن، بلکه به خاطر خودی بودن دادن. وقتی این دایره خودی بودن مورد نقد این آقایان قرار نگیره، این بیانیه دچار نقدش صریحه. دو، راهکار عملی هم نیست. مثلا آقای بودجه باید مورد تغییر قرار بگیره، بودجه باید بندش مورد نقد قرار بگیره تا این بحث ویژه خواری حل بشه، یا اجازه تجمع مسالمت آمیز اینا حزب دارن که تقاضای مجوز کنن. ولی یک نکته ای هم که بازم این آقایان بهش توجه ندارن ازش به نظر من گذرا پریدن. ببینید در انتخابات همین شوراهای اخیر، مثلا حتی حامد منتظری از صافی شورای نگهبان از صافی ببخشید هیئت نظارت به شوراهای رد شد، ولی اینا تو لیست نذاشتن حامد منتظری رو، که پای مثل حامد منتظری که این آقا بدون اینکه از سهمیه شهید استفاده کنه رفته بود در دانشگاه مدرک گرفته بود. ببینید یه چیزی باید این اصلاح طلبان و همه بدانن، اونا که در درون نظام هستن حتی اگه شایستگی هم داشته باشن، این به خاطر شایسته بودنشان پست بهشان ندادن، به خاطر خودی بودنشان بهشان پست دادن. و این اصلا بعد مدتی تو ذهن بعضی این دوستان یه جور مسئله جا افتاده که فقط جناح مقابل رو میبینن، فکر میکنن ایران دو جناحه. من نمیگم باید ملی مذهبی ها رو بهشان پست بدی، من میگم شما حتی با جامعه مدنی ایران، افراد گمنامی که اشتافی شورای نگهبان تو مجلس رد شدن، شما اینا رو تو لیست نذاشتید، ولی از خودی هاتان لیست درست کردید که یکی شما تو گفت شما سر سفره انقلاب سهم ما رو دارید میبرید. ببینید این ویژگی در این بیانیه هم هست، یعنی اینا پیام این بیانیه نگرفتن، این اعتراضات رو نگرفتن. این اعتراضات یک نکته محوری داره، آقا این مدیریت خیلی ویژه خاره و این ویژه خاریش دهلاب سطوح داره. اصلاح طلب یه اصلاح طلب بخواد بگه آقا من تخصص دارم، رانت هم دارم، ولی اون اصولگرا هیچی نداره. ولی یه چیزی هم باید در نظر بگیرید، در جامعه ایران نخبگانی وجود دارن که تو این دایره دو جناح نیستن، ملی مذهبی هم نیستن، سکولار هم مثلا حالا به تعبیری ضد مذهب هم نیستن، ولی تو ایران میخوان زندگی بکنن. اینا آیا در این مدیریت نقش دارن؟ اینا برای این اصلا پاسخی ندارن. بله. این بیانیه، این اعتراضات ریشه در این داره.
تقریبا 3 دقیقه وقت داریم، یک سوال رو می‌خواستم مطرح کنم باز از هر دو مهمان گرامی، اگر محبت کنید که توی 1.5 دقیقه پاسخ بدید. آقای ملکی، از الان به بعد فضای امنیتی کشور به کدام سو خواهد رفت؟ آیا بازتر خواهد شد برای دلجویی معترضان یا بسته تر خواهد شد؟
حالا تجربه نشون داده که در جمهوری اسلامی اساسا باز شدن فضای سیاسی به اون مفهومی که در اصل میشه فضای باز سیاسی نام برد، به عنوان اینکه تجربه ای شده باشه و درسی گرفته باشن از اعتراضات، من فکر نمی کنم. شواهد این چند روز هم نشون نمیده. معمولا فضای باز سیاسی به نوعی فقط در آستانه انتخابات هستش که اون هم برای به نوعی کشوندن مردم پای صندوق های رأی هستش. این چیزی که الان داریم میبینیم و مخصوصا تا 22 بهمن که یک روز حیاتی هستش و از اون ور هم میبینیم که فراخوان هایی قبلا بوده که میخوان تلاشات از دی تا بهمن رو به نوعی به هم بس کنن و تظاهرات رو ادامه بدن تا به اون سالگرد انقلاب که در اصل یک نگاه نوستالژیک از مسئله انقلاب شاید ایجاد میکنه، من فکر میکنم فضا رو سعی میکنم بسته نگه دارن. اینکه چقدر حالا مسئله اینترنت و مسائل به اصطلاح شبکه‌های اجتماعی رو میتونن مسدود نگه دارن و با توجه به اینکه چگونه در روزهای آینده ببینیم که اعتراضات ادامه پیدا میکنه، اینها تعیین کننده هست. اما اینکه فکر کنیم فضا رو باز میکنن به اون مفهومی که در بخوان یک نوع اصلاحی کنن در نگاه نگرششون، متأسفانه فکر نمیکنم پیش رو باشه.
ممنون از شما. آقای رحمانی، شما چه فکر میکنید فضای امنیتی کشور از الان به بعد؟
به نظر من یه راست افراطی فضا رو میخواد ببنده. روحانی با این فضا سعی میکنه بازی کنه، چون مثلا رهبری آینده یه مدار توجه به رأی مردم و همچنین به مرجعیت عموم. ولی من یه نگاهی دارم به عنوان یه فعال. من میگم ما چی کار میدونیم بکنیم که این فضا زیاد بسته نشود، بازش کرد. نشه. به نظر من اینجا نماینده های مجلس، شورای شهر و این دانشجو و نهادهای مدنی فعال میشه. اینجاست که دانشجوها رو میگیرن. باید تلاش کرد و هر نیرو خارج از کشورم باید راهکار عملی برای بهتر شدن بده، نه که بهبود نظام و بهتر شدن فضا. به نظر من اگه به این فکر کنیم راه پیدا میشه، اگرچه اراده کلی بر بستن فضا کاملا این در با دستگیری دانشجو داره خودش نشان میده و بستن اینترنت. منتها میشود از این شکاف ها استفاده کرد برای اینکه بشود به اصطلاح فضا بسته تر نشد، شاید بتوان گشایشی برای فضا جامعه مدنی باز کرد.
ممنون از آقایان تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی در پاریس، و عمار ملکی، پژوهشگر علوم سیاسی در هلند، که ما رو در این گفتگوی ویژه همراهی کردند. از شما شنوندگان گرامی هم دعوت میکنم همراه ما بمانید با ادامه برنامه ها از رادیو فردا.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری میرساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
ساعت همینک در تهران 12:30 است و شما شنونده سرخط آخرین خبرها از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. مجلس شورای اسلامی صبح امروز یک شنبه جلسه غیر علنی درباره اعتراض‌های سراسری اخیر برگزار کرد. 4 سناتور دموکرات و جمهوری‌خواه پیشنویس قطعنامه‌ای را به سنای آمریکا ارائه کردند که بر پایه آن ضمن حمایت از حقوق مردم ایران، حکومت جمهوری اسلامی به پیشینه طولانی از نقض حقوق بشر متهم شده است. در حمایت از اعتراض‌های اخیر در ایران، روز شنبه نیز تجمعاتی در چند کشور از جمله کانادا، آلمان، آمریکا، سوئد و هلند برگزار شد. به گفته محمد رضا یزدی، فرمانده سپاه تهران بزرگ، طرح موسوم به گشت‌های محل محور بسیج به زودی در پایتخت آغاز می‌شود. به گفته دفتر نخست وزیری اسرائیل، بنیامین نتانیاهو در روزهای اخیر با شماری از رهبران اروپایی درباره اعتراض‌ها در ایران رایزنی کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر شرایط پیش بیاید حاضر است با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی تلفنی گفتگو کند. مذاکرات مستقیم بین دو کره پس از 2 وقفه قرار است روز سه‌شنبه از سر گرفته شود. به گزارش خبرگزاری مهر، زمین لرزه شامگاه شنبه در سر پل ذهاب 50 مصدوم بر جای گذاشت که 2 از آنها در بیمارستان بستری شدند. و یک مقام آموزش و پرورش ایران اعلام کرد آموزش زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی ممنوع است.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
آتش فشان پشت چشماته که من کوه یخ رو زمین میزنه، یه دشت شقایق روی گونته که رنگ جوونی بغض منه، بوت ناشناس جهان منی، گناهم نگاه تو پرستیدنه، با خندت شبامو به آتیش نکش، مگه زندگی جای جنگیدنه؟ تا آرامش زندگی منی، منی که همه دنیا زخمم زدم، سرم که رو محراب شونت میاد، خدا هم میاد به تماشای من. تا آرامش زندگی منی، منی که همه دنیا زخمم زدن، سرم که رو محرابشونت میاد، خدا هم میاد. تماشای من. زیبایی جرف و دیوونه ها تو لبخند افسانه ایت جاریه، تو که نیستی انگار میگونه منو همه اهل دنیا یه دیواریه. یه زیبایی جرف و دیوونه ها تو لبخند افسانه ایت جاریه، تو که نیستی انگار میگونه منو همه اهل دنیا یه دیواریه، همه اهل دنیا یه دیواریه. تو آرامش زندگی منی، منی که همه دنیا زخمم زدم، سرم که رو محراب شونت میاد، خدا هم میاد به تماشای من. زخمم زدم سرم که رو محرابشونت میاد، خدا هم میاد به تماشای من، خدا هم میاد به تماشای من.
رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا.
بر روی خط فردا.
درود بر شما. میخواستم خدمت مردم شریف ایران عرض کنم که مواظب شعارهای انحرافی باشید. مثل این شعار: ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره. یعنی آلمان که شاه نداره حساب کتاب نداره؟ خود آمریکا که سلطنت طلبان اون رو بهشت برین میدونند شاه داره؟ اگر این جنبش رهبر خودش رو در درون پیدا کنه، اون وقته که این جنبش 100% به جاهای خوبی ختم خواهد شد.
من یه پیام برای آقای ترامپ داشتم، رئیس جمهور آمریکا. از ایشون خیلی 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 تشکر میکنم. این پیام امیدوارم به گوش ایشون برسه که از ملت ستم دیده ما پشتیبانی کردن. خیلی ازشون ممنون و متشکر هستید.
با این همه شعارهای جور و جور که در ده‌ها شهر ایران از حلقوم هزاران هزار انسان علیه زور و استبداد و قلدری و مال مردم خوری و دزدی خارج شد، من فقط تو این فکرم که ائمه جمعه این جمعه آینده با چه رویی میخوان بیان برن پشت و تریبون دوباره اون چماق رو دستشون بگیرن و راجع به ولایت و تقوا و این مسائل صحبت کنن. واقعا که خیلی رو میخواد.
صدای شما صدای فرداست.
I haven't ever really found a place that I call. I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve. There's really nothing left here to stop me. It's just a thought. And I don't learn to buy. Well, I deserve nothing more than I get. 'Cause nothing I have is truly mine. And if my life is for rent, and I don't learn to buy, well, I deserve. Nothing I have is truly mine. Nothing I have is truly mine.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض می باشی.
این خیلیش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
کلاتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم.
میکنه قلب عاشق و لایق
بهتر میکنه این بارون و من دریایی بشین دل تنگی بسته رویایی بشین
جشنواره بی پایان ترانه های ایرانی در رادیویی که همه جا همراه شماست. رادیو فردا.
بیا بریم از اینجا به یه جای دور اون سر دنیا. بیا بریم از اینجا به یه جای دور اون سر دنیا، جایی که هیچ کس نباشه، من و تو تنهای تنها. بیا با هم سفر کنیم به یه جایی که با
چهارم مجموعه شعر حرفهایی که من باید میگفتم و تو باید میشنیدی منتشر شد. این مجموعه سرودهای سپید زنده‌یاد افشین یداللهی، روانپزشک، شاعر و ترانه‌سرای زاده اصفهان را در بر میگیرد که زمستان سال گذشته بر اثر سانحه رانندگی از دنیا رفت. یداللهی به همراه روزبه بمانی، بابک صحرایی، یغما گلرویی و چند تن دیگر انجمنی را به نام خانه ترانه بنیان گذاشتند که محفلی برای خواندن و نقد ترانه بود و بعدها به صورت جلساتی رسمی در فرهنگ سرای قانون، شفق و ارسباران برگزار می شد. نخستین ترانه های او با آهنگسازی شادمهر عقیدی و فؤاد حجازی با صدای خشایار اعتماری اجرا شد. حرف هایی که من باید می گفتم و تو باید می شنیدی به تازگی از سوی نشر نگاه تجدید چاپ شده است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
Oh father tell me, do we get what we deserve? Oh we get what we deserve. And we down we go.
شبها در کنار شما رادیو فردا.
یه شب پشت در مونده بود اومدم، شبش بی سهر مونده بود اومدم، پس راه من سایه ها اومدن، پر از وهم و شکل و ادا اومدن، خبر دادن از رفتن رنگ شب، از آواز و از خنده روی لب. یه شب بی خبر مونده بود اومدن، شبش پشت در مونده بود اومدن. منم خسته از هیله روزگار، چه باشد که بر من به تابی هم بر این جاده خاکی انتظار. لحظه در این خشک و خالی شب قطار ببر دست تو توی تقویم و باز از اون روزها قشنگش بیار. یه شب پشت در مونده بود اومدم، شبش بی سحر مونده بود اومدم، یه شب بی خبر مونده بود اومدم، شبش بی سحر مونده بود اومدم، یه شب پشت در مونده بود اومدم.